صبحتون بخیر. در ساعت 8 به وقت ایران از رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر صدای ما رو میشنوید. آزاده اسدی هستم، یک ساعت باهاتون بودم. نیم ساعت دیگر هم همچنان صبحانه با خبر ادامه داره. من تنها نیستم، همکاران مختلفم در بخش‌های مختلف با ما هستن، از جمله نوشین سید حسینی.
آزاده متشکرم. شماری از سران دولت‌های اروپایی خواستار انجام اصلاحات دموکراتیک و پایان دادن به خشونت علیه معترضان در مصر شدند. آنگلا مرکل و نیکولا سارکوزی رؤسای جمهوری آلمان و فرانسه روز یکشنبه در اظهاراتی جداگانه از دولت مصر خواستند از اعمال خشونت علیه معترضان پرهیز کند. بسیاری از کشورها از شهروندان خود در مصر خواستند که این کشور را ترک کنند. آمریکا از روز دوشنبه امروز عملیات انتقال آن دست از شهروندانش را که خواهان ترک مصر هستند آغاز می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار گذار آرام مصر به سوی دموکراسی شد. کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا از گذار آرام مصر به سوی دولتی که پاسخگوی آمال مردم این کشور باشد حمایت می‌کند. و خبر آخر این که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می‌گوید توافقنامه صلح میان کشورش با مصر باید حفظ شود.
متشکرم از نوشین سید حسینی. حدود یک ساعت دیگه باز هم خبرهای تازه رو از همین جا می‌شنوید بعد از صبحانه با خبر. باز هم اعدام. زهرا بهرامی شهروند هلندی ایرانی تبار بعد از اعتراضات به نتایج انتخابات بازداشت شد ولی به جرم حمل مواد مخدر اعدام. اعتراض به اعدام زهرا بهرامی در هلند جلوی سفارت ایران. تجمع کارگران نساجی مازندران و نرخ بیکاری 20-25% در گیلان. بازگشت شهداد روحانی به ایران برای رهبری ارکستر سمفونیک تهران. اینها بخش هایی هست که توی 28 دقیقه دیگه از همینجا توی صبحانه با خبر میشنوید. زهرا بهرامی صبح روز شنبه به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر به دار آویخته شد. خانم بهرامی با دو اتهام مواجه بود: عضویت در انجمن پادشاهی ایران و نگهداری مواد مخدر که به گفته دخترش به پرونده امنیتی اون هنوز رسیدگی نشده. اما ماجرا این هست که دولت هلند در اعتراض به اجرای حکم خانم بهرامی از روز شنبه روابط دیپلماتیک خودش رو با جمهوری اسلامی به حالت تعلیق درآورده. چرا؟ چون خانم بهرامی تابعیت هلند رو داشته. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با بنفشه نایپور دختر زهرا بهرامی صحبت کرده و از اون در مورد حکم اعدام مادرش میپرسه.
من شب قبلش حالم خیلی بد بود. قرص خواب مصرف کرده بودم، خوابیده بودم. زنگ که بعد از اون بیدار شدم دیدم گوشیم خیلی زنگ میخورد. از رسانه‌های مختلف با من تماس گرفته بودن که یکیشو جواب دادم اتفاقا و گفتن که همچین خبری شنیدیم، آیا صحت داره این خبر یا نه. بعدش من با وکیل تماس گرفتم، وکیلش گفت منم نمیدونم، به منم چیزی نگفتم ولی منم شنیدیم یه همچین خبری رو. دیگه مراجعه کردم به سایت دادسرا، بعد متوجه شدم که بله اعدام شدم. یکی از داخل زندان تماس گرفت که دوست مادرم بود و گفت مثل اینکه میان جمعه صداش میکنم میگم با وسایلت بیا. و وسایلش مادرم پا میشه میره تو نمازخونه، میگن بگی بخواب اینجا تا صبح میگیره میخوابه تو نمازخونه. اصلا بهشم نگفتم میخوای اعدام بشی، همین حالت بلا تکلیفی بوده. پس صبح بیدارش میکنم، ساعت 4 صبح شنبه بیدارش میکنم، میبرنش پای چوبه دار، اونجا میگم بشین وصیت‌نامه بنویس. مادرم وصیت‌نامه رو می‌نویسه و بعد دیگه اعدامش میکنن.
گفته شده که اتهام مادرتون حمل و نگهداری مواد مخدر بوده، در حالی که اینطور که وکیلشون هم به ما گفته بودن بعد از عاشورای پارسال توی تظاهرات بازداشت شدن مادرتون. در این مورد بفرمایید.
مادر پارسال 9/10 دستگیر شد، 9 دی‌ماه. بعد خب اتهامش هم اساسا سیاسی بود. اصلا این اومدن کلن پرونده رو کشیدن به سمت مواد مخدر و اینا نادیده گرفتن. یعنی که مادرم اساسا به اونجا دستگیر شده بود، جان سیاسی بود مادر من. نادیده گرفتن، همه چی نادیده گرفتن. لحظه آخر اصلا نذاشتن من مادرم رو ببینم. شاید من خیلی چیزا میخواستم اون لحظه آخر بهش بگم. خیلی در حق ما
روغن زور کردن. خانم نایپور، توی مصاحبه قبلیتون که با رادیو فردا بود گفته بودید که مادرتون در زندان تحت فشار بوده و اتهاماتش رو تحت فشار بوده که پذیرفته. در این مورد بفرمایید.
بله، ایشون توی دادگاه هم اعلام کرد که اتهامایی که تو پروندهش هست همه تحت فشار بوده. مادر من توی دادگاه هم به این موضوع اشاره کرد جلوی آقای طلباتی. گفتم هیچ کنم از این اتهامات قبول ندارم.
آخرین بار که مادرتون رو در زندان ملاقات کردین کی بود؟
پنجشنبه همین هفته با من تماس گرفتن از دادسرای ایلین، گفتن که بیاین با مادرت میتونیم ملاقات حضوری داشته باشیم. بعد من خیلی خوشحال شدم، گفتم چه عجب، بالاخره اینا دلشون به رحم اومده بعد از این همه وقت، بعد از 10 و 11 ما دارن من ملاقات روزی میدن. دیگه پاشم رفتم اونجا، اتفاقا خودشم بنده خودش خبری نداشت که اصلا میخواد این همچین حکم اجرا بشه. همه امیدش به این بود که اصلا این سازمانهای حقوق بشری همه دون دست دست هم بدن ثابت کنن که بیگناه نجاتش بدن، ولی متاسفانه نشد، یعنی فرصت ندادن که بشه.
تو این دیداری که داشتین وضعیت روحی و جسمشون چطور بود؟
مادر من سعی کرد همیشه امیدوار باشیم، یعنی که وقتی آخرم امید داشت که نجات پیدا میکنه.
یعنی شما و ایشون اصلا احتمال نمیدادید که حکم اعدام به این زودی اجرا بشه؟
نه اصلا به هیچ عنوان. من میگم حتی موقع آقای دادستان هم اونجا نشسته بودم، من داشتم گریه میکردم، میگفتن چرا یه همچین حکمی صادر شده، من میترسم. موقع دادستان گفتن که به همین سادگی ها نیست اعدام، اعدام هم مراحل میخواد، مگه به همین سادگی اصلا الان بیان حکم اعدام رو صادر کنم فردا بخوام اجرا کنم؟ به این سادگی ها نیست خانم، زمان میبره، مراحلش باید طی بشه. اصلا به ما این اطمینان رو داد.
درباره اعدام زهرا بهرامی شنیدید از زبان دخترش بنفشه نایپور که شهروند ایرانی هلندی بوده و البته به همین دلیل بعد از ظهر یک شنبه تظاهراتی هم در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر لاهه در هلند برپا شده که شهرام میریان جزئیات بیشتری داره.
شهروند ایرانی هلندی خانم زهرا بهرامی که در حرکت‌های اعتراضی روز عاشورا در سال گذشته دستگیر شده بود، سرگاه روز شنبه این هفته به اتهام فروش و نگهداری مواد مخدر در زندان اوین اعدام شد. چند ساعت پس از این اقدام، دولت هلند به عنوان اعتراض دست به تعلیق روابط سیاسی خودش با جمهوری اسلامی ایران زد. خبر اعدام خانم بهرامی در رسانه‌های گروهی هلند هم بازتاب گسترده‌ای داشته و یک سازمان حقوق بشری در هلند هم به نام ایران کمیته از شهرداری شهر لاهه پایتخت هلند خواسته نام خیابانی که سفارت ایران در آن واقع است به نام زهرا بهرامی تغییر پیدا کنه. سوای این اعتراض ها، بعد از ظهر یک شنبه هم تظاهراتی از سوی چند نهاد سیاسی و حقوق بشری ایرانی و هلندی در برابر سفارت ایران در هلند برپا شده. یکی از شرکت کنندگان در این حرکت خانم فریبا هست.
خواسته ما اینه که سفارت ایران در هلند بسته بشه. اگر اینا واقعا طرفدار حقوق بشر هستن، میبایستی هر چه زودتر روابطشون رو قطع بکنن و به طور جدی‌تر بخوام با این مسئله برخورد بکنن. چیزی که الان داره اتفاق میفته اینه که برای اولین بار من توی بچه‌ای که اینجا هستم دارم میبینم بچه‌ای که طرفدار سلطنت هستن، کسایی که طرفدار گروه‌های چپ هستن، با ایده‌های مختلف برای اولین بار به طور خودجوش کنار هم وایسادن.
منهای این تظاهراتی که الان در برابر سفارت جمهوری اسلامی در شهر لاهه جریان داره، بازتاب اعدام خانم زهرا بهرامی در هلند و در رسانه‌ها تا به حال چگونه بوده؟
به طور مدام این خبر داره پخش میشه. اولین عکس‌العمل وزیر امور خارجه اونجا بود که واقعا شوکه شده بود، به خاطر اینکه اینا دو تا وکیل گرفته بودن که یک کاری بکنن که بتونن خانم بهرامی رو آزاد کنن، ولی متاسفانه حتی این خانم نتونسته بود خدافزی کنه با بچهش، ایشون رو اعدام میکنن.
خب برنامه های دیگه چه هست در هلند الا بر این تظاهرات؟
قرار بر اینه که بچه ها دم پارلمان یه برنامه بذارن. اکسیون های خیلی زیادی هست. این حرکت امروز الان من دیدم بچه ها ما هم صحبت میکردن که خب قدم بعدی چیه، هماهنگی بهتری میخوان بکنن و مطمئن باشن که جمهوری اسلامی به زودی خواهد فهمید که هر چیزی یه حدی داره و دیگه بیش از حد 32 سال داره به مردم ایران ظلم میکنه. در بلژیک من اینو میدونم که سیاستمدارای اروپایی با هم اونجا قراره که ببینن که چه کار میتونن بکنن.
در اینجا من اضافه میکنم که علاوه بر این حرکت اعتراضی که در برابر سفارت جمهوری اسلامی در شهر لاهه جریان داره، قرار استش که در روزهای آینده هم در برابر پارلمان هلند و همینطور در برابر پارلمان اروپا در بروکسل تظاهرات مشابهی برپا بشه. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما نظر شما در مورد این اعدام های اخیر چی هست؟
میخوام بگم چرا اینقدر اعدام میکنین؟ چرا اینقدر جوانای مردم رو میکشین؟ آخه چرا؟ تا که؟ تا که؟ چون که پایهاتون سد شده، هر کی صداش در میاد اعدامش میکنین بدون هیچ محاکمه، بدون هیچی. آخه چه مملکتی شده؟ هر چی جوان شما میگیرین میکشین. خب چه حقوقی آخه کی به داد ما میرسه آخه؟ این همه جوانا مردم به کجا میخه بذارین؟
خواستم بگم که چی میشد که این هیئتی متشکل از چند کشور می بودن و برای دفاع از دموکراسی و حقوق بشر سرزده به هر کشوری که دلشون میخواست میرفتن و میتونستن خواسته‌های مردم اون کشور رو هر جور که خودشون میخوان مردم میخوان به اجرا در بیارن.
اینکه چه جور مملکت رهبری بشه به خود مملکت مربوطه. رهبر بسیار بزرگی داریم، نیاز به راهنمایی کسی نداریم. تو مملکت خودمون میدونیم چیکار کنیم.
میخواستم از سران سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری، اتحادیه اروپا و کشورهای غربی که دم از دموکراسی میزنند، دم از حقوق بشر میزنند، تقاضا کنم که آقا جون به فکر ملت ایران باشید. ما هم بشریم، ما هم انسانیم. آخه ما دوچار حکومت وحشی شدیم. یه حکومت وحشی داریم که رحم به جون هیچ کس نمی‌کنه. تو را خدا به فکر ما باشید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-0-2-21-12-41-13.
و بعد از این گزارش ها و خبرهایی که در مورد اعدام شنیدید، کمی فضا رو با یک ترانه عوض کنیم از یکی از چهره‌های تازه جهان موسیقی، روزی دونن، خواننده و آهنگساز انگلیسی. Fell in time all but you never mind and I was never really fully there. The love won't seem to last. We were never really fully there. And I have to let you know, I'm gonna let this go. But just before I close this down, won't you lay your love on me, if only for a heartbeat. Oh, won't you your heart. I saw your friends were always telling me, but I guess it's true that your heart's a fickle too. I saw my friends were always telling me, and I have to let you know, I'm gonna let this go. But just before I close this down, oh, won't you یکی از چهره های تازه جهان موسیقی بود در انگلیس، آهنگساز انگلیسی روزی دونن. و اما باز هم درباره اعدام بشنویم. دادستان تهران روز یک شنبه در جمع خبرنگارا از صدور حکم اعدام برای دو نفر از متهمان پرونده ی جرایم اینترنتی خبر داده، بدون اینکه اسمشون رو بگه و بدون اعلام جزئیات بیشتر. اما زهره افتخاری، همسر سعید ملکپور، گفته که یکی از این متهمان همسر اون هست که به اعدام محکوم شده و منتظر صدور رأی دیوان عالی کشور هست. فهیمه خضر حیدری.
پرونده زالین، این اسمی است که مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران روی پرونده متهمان اینترنتی گذاشتند. حالا دادستان تهران خبر می‌دهد که دو متهم اصلی این پرونده، که متهم به مدیریت سایت‌های مستهجن هستند در دو شعبه متفاوت به اعدام محکوم شدند و از آنجا که پرونده به دیوان عالی کشور رفته همه چیز به رأی نهایی این دیوان بستگی دارد. آقای جعفری دولت‌آبادی اما نامی از دو متهم محکوم به اعدام نیاورده است. با این حال زهره افتخاری همسر یکی از متهمان اینترنتی که نزدیک به 2 سال است در ایران در زندان اوین به سر می‌برد میگوید پرونده همسر او هم که به اعدام محکوم شده به دیوان عالی کشور رفته و آنها هم منتظر رأی این دیوان هستند. زهره افتخاری همسر سعید ملکپور است. او میگوید همسرش اکنون بیش از 2 ماه است که در سلول انفرادی به سر می‌برد و پرونده دومی هم برای او ساخته شده.
پرونده دومی برای سعید باز کردن به اتهام تبلیغ علیه نظام به خاطر اون نامه‌ای که از زندان نوشته بود و توی اون در واقع شرح روند بازجویی‌ها و شکنجه‌هایی رو که مجبورش کرده بود که اعتراف دروغ بکنه بر علیه خودش رو توضیح داده بود و آخر این نامه اعتراف کرده بود که تمام این روند برخلاف قانون خط قانون جمهوری اسلامی و اعترافات من نباید به عنوان چون اعترافات سعید تنها سند مستندات پرونده است و بر اساس اعترافات سعید که بهش حکم اعدام دادن و حالا همین نامه رو اومدن بزرگش کردن که این اقدام علیه امنیت ملی. ما این نامه رو فرستادیم برای مسئولان قوه قضاییه از آقای دولت‌آبادی گرفته تا به بقیه، هیچ کدوم جوابی ندادن. خب من اومدم این نامه رو سرگشاده روی اینترنت در واقع گذاشتم با توجه به اون که اعترافاتی که داشتن مدام بعد صدا سیما پخش میکردن، خب ما باید یه جوری ادعای حیثیت آبرو میکردیم که نه این همچین جریانی نیست و خب به همین دلیل اومدن این ادعای در واقع اتهام تبانی با همسر علیه امنیت ملی رو گذاشتن اولین اتهام پرونده دوم. حالا این پرونده دوم رو دارن میبرن برای دادگاهی. پرونده اولم که برای دیوان فرستاده شده فعلا هیچ اطلاعی نداریم که تو چه مرحله ای و قراره کی جواب بدن.
خانم افتخاری اتهام هایی را که به همسرش وارد شده است رد میکند.
همسر من هیچ سایتی اداره نمیکردن، اصلا ایشون مدیر سایت نبود. همسر من تنها یک وب دیزاینر ساده بود که یا کل یک وبسایت رو طراحی میکرد، مثل یک وبسایت آژانس مسافرتی یا یک وبسایت داروخانه یا در یک پروژه قسمتی از طراحی یک وبسایت رو از نظر مدیریت بانک اطلاعاتی یا امنیت شبکه به عهده میگرفت.
همسر سعید ملکپور از اعترافاتی میگوید که تحت فشار از او گرفته شده.
شکنجه های همسر من همچنان بعد از 2 سال مشهود، فکش هنوز صدا میده. پزشکانی که در بند 350 بودن معاینه‌ای که از ایشون کردن گفتن تو فقط درخواست کن که بری پزشک قانونی چون آثار شکنجه همچنان هست و با تایید پزشک قانونی اعترافات همسر من از درجه اعتبار ساقط میشه.
با همه اینها خانم افتخاری همچنان به اثرگذاری مقامات و دولت کانادا جایی که در سالهای گذشته محل زندگی او و همسرش بوده است بر تصمیم جمهوری اسلامی ایران امیدوار است. اگرچه نگرانیش با اجرای حکم اعدام زهرا بهرامی شهروند ایرانی هلندی در روز شنبه گذشته تشدید شده است.
تا الان وزیر امور خارجه کانادا به مناسبت‌های مختلف بر روز جهانی حقوق بشر و از روز اول ژانویه سال نو استیتمنت‌هایی دادن. استیتمنت‌ها در واقع حالت دیپلماتیک به مسئولان جمهوری اسلامی در مورد پرونده سعید به صورت صریح صحبت کردن و قدم‌های مثبتیه. با در نظر گرفتن اینکه سعید اینجا فقط اقامت دائم کانادا داشت، در واقع ما گرین کارت حالا کانادا رو داریم و سیتیزن نیستیم، ولی با این حال این صحبتایی که کردن جای امیدواریه. کارهای دیگه‌ای هم دارن انجام میدن. اما خب من دیروز وقتی خبر اعدام خانم بهرامی رو شنیدم، خب ایشون شهروند هلندی بودن، واقعا جای نگرانی داره که اصلا نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفته.
حالا نگاه خانواده های نگران به دیوان عالی کشور دوخته شده تا رأی نهایی را صادر کند، مرگ با تناب دار یا مجازاتی دیگر.
و همونطور که قولشو داده بودیم از 4 گوشه ایران به استان شما هم اومدیم تا ببینیم چه خبر. از 4 گوشه ایران دوباره بهت سلام میکنم شهرام رفیزاده، خبرهای استانی در 4 گوشه ایران.
سلام دوباره بر تو آزاده و سلام به شنوندگان رادیو فردا.
از مازندران شروع کنیم، از کارگران بلا تکلیف نساجی مازندران که تجمع کردند.
بله، روز یکشنبه برای دومی روز پیاپی کارگران معترض نساجی قائم شهر و چند شرکت دیگه نساجی در استان مازندران تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند. خواسته این کارگران این هست که مقامات استانی وعده‌های خودشون رو درباره حقوق معوقه کارگران عملی بکنن. پیشتر مقامات محلی و از جمله استاندار مازندران وعده داده بود به کارگران که در فاصله آبان تا 5 بهمن ماه حقوق معوقه کارگران رو بپردازه، اما این اقدام عملی نشده و به همین دلیل از روز شنبه اعتراض کارگران آغاز شده و روز یک شنبه هم مجدد تجمع اعتراض آمیز برگزار کردن.
یه ذره اونورتر از مازندران، باز هم در همین زمینه، نرخ بیکاری توی گیلان بین 20 تا 25 درصد گزارش شده.
این آمار رو آقای مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده. آقای لاهوتی گفته که نرخ واقعی بیکاری در استان گیلان بین 20 تا 25 درصد است و این در حالیه که مقامات دولتی نرخ بیکاری رو کمتر اعلام میکنن. ایشون تاکید کرده که آماری که دولت ارائه میده بر اساس وام‌هایی که به عنوان مشاغل زود بازده پرداخت شده، در حالی که بسیاری از این شرکت‌ها اساساً وجود خارجی نداره و وام‌ها همینجوری پرداخت شده.
به خاطر افزایش شدید قیمت سوخت، کوره‌های آجرپزی توی قم گویا در آستانه تعطیلی قرار داره.
بله، همینطور هست. در قم که بیشتر از 560 واحد آجرپزی وجود داره، یک بحران تازه ایجاد شده و به همین دلیل افزایش قیمت سوخت مربوط میشه که پیشتر یک تانکر سوخت 450 هزار تومان بوده، اما الان 5 میلیون و 500 هزار تومان هست و به همین دلیل قیمت آجر تولید شدهش در واقع خیلی بالا میره و در عمل به فروش نمیرسه. در نتیجه اغلب کوره های آجرپزی به بحران برخوردن و در حال تعطیلی یا در آستانه تعطیل شدن هست.
و در استان سیستان و بلوچستان گویا 20 نفر در رابطه با انفجار چابهار اونطور که گفته شده دستگیر شدن، 4 نفر هم به اعدام محکوم شدن.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان روز یکشنبه اعلام کرد در ارتباط با انفجار انتحاری که روز تاسوعا در چابهار روی داد، دست کم 20 نفر بازداشت شدن. ایشون گفته که از میان این 20 نفری که بازداشت شدن، 4 نفر به اعدام محکوم شدن و برای اجرای احکامشون به تهران فرستاده شده و به محض اینکه تایید بشه این اعدام ها در زاهدان یا چابهار به اجرا گذاشته خواهد شد.
مرسی شهرام رفیع‌زاده، روز خوبی داشته باشی.
منم از تو متشکرم و روز خوبی برای تو و شنوندگان صبحانه با خبر آرزو میکنم.
خب بعد از اینکه سر زدیم به چند استان و شهر در ایران، باید بگم که اگه اهل موسیقیم بدونین که حتما میدونین البته که آخرین برنامه این دوشنبه صبحانه با خبر هم درباره موسیقیه، خبرهای موسیقی ایران و جهان. نازمی و خبرهای موسیقی، حال چطور علی؟
خوب ممنونم آزاده، صحبت بخیر باشه و همچنین صحبت بخیر میگم به همه شنوندگان.
شهداد روحانی به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران به ایران برگشته. قبلن هم آقای روحانی رهبر ارکستر سمفونیک بود، درسته؟
درسته، این خیلی خبر خوبیه برای اهالی موسیقی. شهداد روحانی یک آدم سرشناسیه تو جامعه بین‌المللی موسیقی و از دیروز کارشو با ارکستر سمفونیک تهران شروع کرد و قراره که تو جشنواره فجر اونا اجرا کنن. همونجوری که گفتی خرداد و تیرم اجرا کرده بود توی تهران و کنسرت‌ها خیلی موفقی داشتن. شهداد روحانی همه میشناسن، توی دنیا مطرح شد وقتی که تنظیم رهبری ارکستر کنسرت یانی رو داشت با ارکستر سلطنتی فیلارمونیک بریتانیا که این برنامه اون موقع پربینندترین برنامه تلویزیونی آمریکا بود و ویدیوش پرفروش‌ترین بس ویدیو تریلر مایکل جکسون بود. بر همین آهنگساز و ویولونیست و پیانیست ایرانی برای آدمای بیرون از ایران خیلی شناخته شده است.
در کنار خبرهای مربوط به ارکستر سمفونیک تهران و شهرداد روحانی، این روزا با اینکه موسیقی پاپ از جشنواره موسیقی فجر حذف شده، اما خیلی از خواننده‌ها و اهالی موسیقی پاپ مدام از اجرای زنده خودشون خبر میدن.
دقیقاً این اجرا همچنان پر مخاطب باید باشه، اونجوری که تصور میکنه. اینجوری که محسن رجب پور مدیر مؤسسه ترانه شرقی گفته، گروه آریان و بنیامین بهادری خواننده معروف پاپ قراره که پیش از عید اجرا کنن توی مرکز همایش‌های میلاد. جفتشون میخوان آهنگای جدیدی هم ارائه کنن. مانی رهنما به تازگی خبر بیرون دادن آلبومش رو همینجا گفتیم، اون قراره آلبوم جدیدش رو اجرا کنه توی عرکه ایرانیان 13 اسفند. برای خیلی منتظر کنسرت احسان و خواجه امیری بودن و اون اعلام کرده که متمرکز میخواد بشه روی بیرون دادن آلبوم جدیدش و کنسرت نمیخواد بده.
فرصت ما تموم شده، باید از این قصه بریم. فرقی نداره من و تو، خودمون مقصریم. خاطره ها رو یادمه لحظه به لحظه، مو به مو. هیچی رو یاد من نیار، اونقدر خرابم که نگار.
و موسیقی غیر ایران، جان بونجووی که خیلی از مردم ایران ممکنه بشناسنش و با این آدم کهنه‌کار موسیقی راک یک خاطراتی داشته باشن. مدتی توی صبحانه با خبر مدام در موردش صحبت میکنی و شنیدم که قراره بره فیلم بازی کنه.
دقیقا خیلی خبرساز بوده. اینه که خبرم واقعا چیزی نبوده که بتونیم نادیدش بگیم. قراره نقش یه ستاره راک رو توی فیلمی به اسم شب سال نو بازی کنه. این فیلم رو گری مارشال، کسی که فیلم روز ولنتاین رو ساخته بود، کارگردانی میکنه و جان بونجووی جلوی هال بری توی این فیلم عاشقانه کمدی بازی میکنه. خیلی کسی دیگه مثل رابرت دانیرو، سارا جسیکا پارکر هم توی این فیلم بازی میکنه. من این فیلم بزرگی خواهد بود غالبا.
هیلاری سوانک هم فکر میکنم بازی میکنه.
دقیقاً. You can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up.
باز هم یک خبر در عرصه موسیقی جهان. پل سایمن، ستاره سرشناس دنیای موسیقی که 50 سال داره کار میکنه، قراره یک آلبوم جدید بیرون بده بعد از 50 سال کار.
این خبر شگفت‌آوری بود. پل سایمن میخواد توی این آلبوم جدیدش مثل دهه 70 خودش کار بکنه. 10 تا آهنگ داره، اسمش هم اعلام کرده. اسمش از چه زیبا یا که چیه، و قراره که آلبوم باشه که نسبت به آلبوم قبلیش متفاوته. اون در واقع از دهه 80 و بعد از آلبوم پیستن به موسیقی بین‌المللی مثل موسیقی آفریقای جنوبی رو آورده، ولی این کارو میخواد بکنه مثل کار قدیمیش که باش مشهور شد، مثل کاری که تو فیلم گرادیویت فارغ التحصیل کرد، همه اونو با اون میشناسن. به هر حال پل سایمن آدم مشهوریه و بیرون دادن آلبوم خبر بزرگه. مجله تایم اونو به عنوان یکی از صد مردی شناخته که دنیا رو تغییر داده و این مرد بزرگ حالا آلبوم داره میده و ما منتظرشیم.
و میخوای موسیقی که برای صبحانه با خبر روز دوشنبه پخش بشه از پل سایمنه؟
یه آهنگی که من خودم وقتی نوجوان بودم خیلی دوستش داشتم، در اسم آهنگم هست سایه مه‌آلود زمستان. Look around, the grass is high, the fields are ripe.
اگه واقعا یک ساعت و نیم یعنی 90 دقیقه با ما بودید واقعا ازتون ممنونیم. اما هر جایی که هستید اگه واقعا دیگه الان کارتون تموم شده میخواید از خونه برید بیرون، برید سر کار، یا میخواید برید دنبال خرید، یا اینکه رفتید توی راهید، یا اینکه اصلا توی تاکسی نشستید، هر جایی که هستید براتون یک روز خوب، یک دوشنبه عالی رو آرزو میکنم و امیدوارم که فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران باز هم با ما همراه باشید. صبحانه با خبر، رادیو فردا.